مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام تقدیم می کند. سلسله نشست متن‌خوانی کتاب عدالت، کار درست کدام است؟ با ارائه دکتر حسین سرابادانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم از سلسله جلسات فصل دوم کتاب عدالت، کار درست کدام است، نوشته مایکل سندل رو امروز ادامه میدیم و اختصاص داره جلسه نهم به فصل نهم این کتاب. ما جلسه گذشته به ارسطو پرداختیم، در مورد نگاه فضیلت گرای ارسطو صحبت کردیم و تفاوتاش رو با نظریه عدالت کانت و رالز گفتیم و مسیری که جدا کرد. این فصل اختصاص به آرا و اندیشه های مجموعی از فیلسوفان سیاسی معاصر داره که در دهه 80 میلادی بعد از انتشار کتاب جان رالز که اوج نظریه لیبرالیسم سیاسی معاصر ماست، تلاش کردن طرح نوعی برای موضوع عدالت مطرح کنن. مثلا مکینتایر در کتاب در پی فضیلت 1981، خود مایکل سندل کتاب عدالت و کتاب لیبرالیسم و محدودیت عدالت در 1982، کتاب حوزه های عدالت والزر بکنم 1986 و کتاب آثار و مجموع نوشته های چارلز تیلور که یک فیلسوف تحلیلیه در واقع تا یه حدی و بعد فیلسوف سیاسی در دهه 80 میلادی، مجموعه آثار و آرا و اندیشه های این چهار تا به خصوص خاص و برخی دیگه از کسانی که توی دوره اخیر مطرحن با عنوان اجتماع گرایان یا جماعت گرایان ازشون یاد میشه، هرچند سندل خیلی با این تعبیر موافق نیست. خودش میگه به نظرم این فوش دارن به ما میدن، چون دارن میگن که ما عدالت رو نسبی میفهمیم، عدالت رو در واقع به یک معنای خاصی بی معناش میکنیم، بی محتواش میکنیم، هرچند این نقد همچنان بهشون وارده، با این اصطلاح مخالفه. اما واقعیت قضیه اینه که به این عنوان شناخته شدن. اینها کسانی بودن که با یه نگاه در واقع شاید نو ارسطویی تو سن تلاش کردن نقص‌های مبنایی سنت لیبرالیسم رو برملا کنن، افشا کنن، حالا باش یه ذره ور برن، کلنجار برن، هرچند از پایگاه چپ این نقص‌ها رو به لیبرالیسم نداشتن، یعنی نمیشه اونها رو در واقع متعلق به گرایش چپ دونست. تو همون سنت فکری حاکم لیبرالیسم میخوان یه گفتگویی با مبانی لیبرالیسم و مشخصا مقوله آزادی انجام بده. این فصل اختصاص داره به آرا و اندیشه های اینا و لذا شاید یه حدی سندل یه حس خودی نسبت به اونها، به این اندیشه ها داشته باشه و البته تو فصل آخر که فصل نهایی هست دیگه اونجا بسیار چکیده دیدگاه های اصلی یا سرفصل های نگاه خودش به موضوع عدالت رو در قالب موضوع خیر جمعی مطرح کرد. این کلیت کانتکست بحث، جایگاه بحث و موضوعی که پرداخته شده. اما برای اینکه موضوع بحث رو بتونیم خوب جلو ببریم، من یه دستبندی اگه بخوام بکنم از بحث، به نظرم میاد مسئله اصلی این فصل حول یک کلمه برمیگرده، اونم سوشال کامیتمنت یا تعهدات اجتماعی. مقوله تعهدات اجتماعی که گره میخوره به یه تلقی خاصی از انسان، اینکه انسان رو ما چه ماهیتی براش قائلیم و مبنایی براش قائلیم و به تبع اون به تفسیر ما از مقوله آزادی و به تبع عدالت. این چکیده یا آن چیزی که خلاصه میشه در مورد آرا و اندیشه های ذکر شده در این فصل اشاره کرد. اما برای اینکه موضوع یه ذره انزمامی تر شد، خود مثالی که سندل که بحثش رو شروع کرده شروع میکنیم، یه مثالی رو مطرح کرده تحت درای بحث عنوان اسخاهی از بی‌عدالتی های تاریخی در جوامع مختلف که سرمایه‌گذاری خیلی چالش های سیاسی شد. مثلا اسخاهی که آلمان ها بعد از جنگ جهانی دوم از یهودی ها کردن در مورد مثلا آتش سوزی که نازی ها انجام داده بودن، حالا یکی معروف شد. یا اسخاهی هایی که مثلا فرض کنید ژاپنی ها بابت تعاملاتشون تو جنگ جهانی دوم نشون کلا کنید که ژاپنی ها خیلی چقدر بد بدن بودن، خیلی علاوه اسخاهی نبودن، اسخاهی نکردن. یا اسخاهی که نسبت به ظلم بومی ها به مهاجرین در استرالیا یا امریکا انجام شده یا به سیاه پوستا انجام شده. خود این موضوع اسخاهی ملی هم از جهت صراحت، هم از جهتی که تو فضای عمومی مطرح میشه، چالش بوده که آیا ما نسبت به جنایات، اشکالات یا ظلم هایی که نسل های گذشته انجام دادن، اجداد ما انجام دادن، مسئولیم، متعهدیم. سندل اینجا میگه که این دو تا نگاه نسبت به این سوال وجود داره و این دوتا نگاه همون دوتا نگاه به مقوله عدالت رو شکل میدن. یه نگاهی که میگن ما مسئولیم و متعهدیم و یک نگاهی که میگه متعهد و مسئول نیستیم. نگاه لیبرالیستی حاکم که برگرفته از نظریه مثلا کانت امثال رالز تئوری عدالت هم بحث کردیم، معتقد نه ما مسئول نیستیم. چرا مسئول نیستیم؟ چون من مسئول و متعهد به چیزی هستم که خودم انجام دادم یا اون تعهد خودم برای خودم انتخاب کردم. من مسئولیت کارهای اجدادم یا نسل‌های گذشته رو که به عهده ندارم، چون من مسئولیتی در بارشون ندارم. سطح بگه این مبناش یک حرفه، اونم فردگرایی اخلاقیه، بینش خاصی از آزادی که متعهد من مسئولیت چیزی رو به عهده دارم که خودم انتخاب کردم و متعهد به اونم، نه به چیز دیگه‌ای وابسته نیستم. تعلق انسان آزاد از این تعلقات، هویت‌ها و بسترهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی است. این یه نگاهه و لذت به طبع مثلا اسطوره‌های تاریخی برای این اصلا معنی نداره. هیچ در واقع مسئولیت اخلاقی وجود نداره کسی بابت گناهان اجدادش بیاد الان اسطوره‌ای. اما نگاهی که سندلین میگه من با این تلقی از آزادی دشمنم و تمام چیزایی که نوشتم اصلا در نقد همین تلقی بسیط از آزادی نیست. اما چیزی که خودش طرفدارشه و دیگه به نظر میاد باید در مورد اون صحبت کنیم، اینی که انسان برخلاف تلقی که فردگرای اخلاقی داره توصیه میکنه، مجموعه‌ای از نقش‌ها و هویت‌های اجتماعی توی سنت اجتماعی شکل گرفته، یه زمینه‌های تاریخی داره، یه هویت‌های جمعی داره. این هویت‌های جمعی، این زمینه‌های تاریخی، این سنت‌ها، این آداب و رسوم و فرهنگ‌ها برای ما تعهداتی رو ایجاد می‌کنن و این تعهدات هستن که برای ما زمینه ای رو شکل میدن که نسبت به اونها مسئولیت ایفا کنیم. این مسئولیت هم دو سویه است. من اینجا نوشتم هم حس سرافکندگیه هم حس سربلندیه. یه مثال نقضی رو سندل میزنه نسبت به اونایی که معتقدن به لیبرالیستا. میگه لیبرالیستا میگن که اصلاحی نباید بکنیم بابت گناهان و جنایت های گذشتمون. خب پس تو نسبت به افتخارات نیاکانتون شما مباهات میکنید. به همون معنایی که شما نسبت به گذشتتون الان احساس می‌کنید مسئولیتی نداری، هیچ مباهاتی هم نسبت به اینکه ما آمریکایی هستیم، ما در سرزمین فلان هستیم، ما نیاکانمون تو بودن نمی‌تونید بکنید. حس سرافکندگی و سربلندی با هم میاد. اگر انسان با این هویت‌های تاریخی، با این بردار از هویت‌های تاریخیش، جمعیش و فرهنگیش تعریف میشه، به تبع هم حسناش برای اوناست، هم بدیاش برای اوناست. نمی‌تونی یه سویه یکیشو انتخاب بکنی. و این خودش اقوا دلیل برای اینکه انسان با نقش ها یه تعبیری داره میگه حاملان اجتماعی مکینتای. انسان با این به عنوان حاملان اجتماعی این نقش هاست. یکی عموی کسیه، برادر یک کسیه، قبیله فلان کسه، عضو فلان فرهنگ و تاریخه. انسان با این نقش های اجتماعی، با این هویت های جمعی تعریف میشه. مسئولیتاش هم با اینا میاد. تعاریفش هم با اینا میاد. حالا اینو یه پله جلوتر ببریم. سندل میگه این حرف که این دعوای راه میفته برگرفته از اینه که ما دو تلقی از آزادی داریم که بعد اینو مرور میکنه، مرور فصلهای گذشته است دیگه من سریع میگذره. یه تلقی از آزادی که انسان رو نفس انتخابگر نامقید میدونه که از جان لاک شروع میشه، تو کانت به اوجش میرسه، تو رالف صورتبندی واسه عدالت پیدا میکنه. انسان یه موجودیه که خودش اهداف خودش رو انتخاب میکنه. حالا اون میشد قانون اخلاقی که کانت میگفت یا اصول عدالتی که رالف میگفت، فرقی نداره. در نهایت انسان تعیین کننده ی اهدافشه. هیچ چیزی، هیچ تصوری از زندگی خوب، از خیر، از حقیقت در عالم مستقل از این اراده آزاد وجود نداره. سندل میگه نقص این تعریف از آزادی همین حسنشه. این رها بودنه با واقعیت تاریخی انسان تطابق نداره. انسان با دلایل مختلفی که در ادامه ذکر میکنیم، مصادیقش و مثالهاشو، دائما گره خورده به یک تعهداتی که خودش انتخاب نکرده، به یک قیودی که ویژگی‌ها و تأملات اخلاقیش رو قید می‌زنه و این قیود به صورت اجتماعی و تاریخی و فرهنگی توی این انسان شکل گرفته و این تلقی از آزادی یه تلقی دیگه ای رو از انسان شکل می‌ده. سندل توی این کتاب، توی این فصل میگه من دو تلقی از انسان می‌شناسم. یه تلقی از انسان که فاعلیت فعل اخلاقی رو خیلی مبتنی بر اراده آزاد درک می‌کنه و یک تلقی که اینجا وامدار اندیشه های مکینتایر، یک تلقی که اصطلاحا نریتیوه، روایت گونه از انسان. انسان رو یه موجود قصه گو میدونه، انسان رو مجموعی از استوری ها و داستان ها میفهمه که تو تفسیر به واقعیت اجتماعیش معنا میده، زندگیش معنا میده. لذا با این تلقی از انسان یک تلقی اصطلاحاً فرهنگی، تفسیری و در واقع نریتیو یا روایتی از انسانه، انسان با نقشای اجتماعیش دائما در حال قصه سازیه و قصه گفتنه و این قصه ها در هم ضرب میشن. قصه این آدم و قصه این آدم دیگه گره میخوره، آدم ها قصه خودشون رو توی قصه بزرگتری میبینن. این تلاقی این قصه ها با هم دیگه دلالت بر این میکنه که من نمیتونم منتظر از هویت جمعی، نقش اجتماعی برای خودم جایگاه و حقوقی تعریف کنم. لذا تلاش میکنه یه راه وسطی رو باز کنه، صندل برگرفته از آرای مکینتایر، و بگه این تلقی از انسان میگه لزوماً این تعریف از آزادی تعریف دقیقی نیست. اتفاقاً این نقطه ضعف فلسفه سیاسی لیبرالیسم. اما برای اینکه بر اساس این مبدا بتونیم خوب تلقی اجتماع‌گرایان رو توضیح بدیم، مثال‌هایی رو میزنه که من اینجا سه‌تاش رو ذکر کردم. از اینکه هویت‌های جمعی که برای انسان تعهد ایجاد می‌کنن، مثل خانواده، مثل قوم و قبیله و ملت و میهن. تو مثال خانواده مثال دو تا مثال قشنگ میزنه. یکی میگه فرض کنید دو تا فرزند، دو تا بچه دارن تو دریا غرق میشن، یکیش بچه شما، یکیش بچه شما نیست. اینکه اون که بچه شما بری بچه خودتو نجات بدی، آیا از جهت اخلاقی کار ناپسندی کردی؟ چه منطقی داشته این اتفاق رخ داده؟ یا مثلا توی دو تا سالمند مثال میزنه، میگه شما دو تا سالمند نیاز به کمک دارن، هیچ پدر و مادر شما، هیچ پدر و مادر شما نیست، شما یکیش رو میتونی کمک کنی. این که به پدرت رو انتخاب بکنی، با چه منطقی انتخاب بکنی؟ کدام تعهد شما رو به این سو میبره؟ یا مثلا تو مثال قوم و قبیله مثال اون خلبانه رو میزنه. یه خلبانی تو جنگ فرانسه، خب جنبش‌های مقاومت فرانسه شکل گرفتن تو جنوب فرانسه، این مسئول میشه شهر خودش رو بمباران کنه برای اینکه فرانسه رو از دست این شورشی‌ها نجات بده. خود اون کسی که خلبانه معتقده که این کار اخلاقیه، چون فرانسه براش مهمه، هویت معتقده این کار اخلاقی، دارن اینا ظلم میکنن، شورش کردن، به جامعه دارن آسیب میزنن. اما میگه منی که توی این شهرم نباید این کارو بکنم، من به عنوان کسی که متعلق به این شهرم چرا باید این شهر رو بمباران کنم؟ و امتناع میکنه از بمباران اونجا. یا مثالی که در مورد ملت و میهن میزنه دو تاست، که مثال مهاجرته که خب خیلی مثال روزیه، یکی هم مثال خرید کالای ملیه که آمریکایی بخره. که آیا این توصیه غیر اخلاقیه؟ من با کدام تعهد متعهدم از هموطن خودم، از هم میهن خودم جنس بخرم، کالا بخرم؟ کدام هویت این اصالت رو به من داده؟ یا تو سیاست‌های مهاجرت چرا من میام دور کشورم دیوار میکشم، اجازه نمیدم غیر عضو بشی؟ صندل از این مثال‌ها یه بحث مبنایی رو مطرح میکنه، اونم داله بر اینکه آقا تعهدات اجتماعی سه دسته است نه دو دسته، آنطور که کانتورالز میگن یا لیبرال ها میگن. اونا لیبرال ها مثل کانتورالز معتقدن تعهدات انسان دو دسته است: تعهدات طبیعی، تعهدات اختیاری. تعهدات طبیعی تعهداتی هستند که یا عقل محض میگه، اونطور که کانت میگفت، یا اون قرارداد اجتماعی رالز میگفت، انسان به انسان دیگری به نوع خودش نباید ظلم کنه، نباید کرامت انسانی و آزادی‌های بنیادیش رو سوال ببره. حقوق طبیعی حقوقی هستند که کلی هستند، نیاز به توافق هم ندارن. یه سری تعهدات اینا، یه سری تعهدات اختیاری هستند. من متعهد میشم خونه شما رو رنگ کنم، این میشه تعهد اختیاری که من پذیرفتم یه تعهدی رو به شما در مابعدا یه چیزی انجام بدم. صندل میگه تمام تعهدات ما از این دو سنخ نیستن. اگر این دو سنخ بودن توی این مثالها ما میتونستیم یا رده ای از توافق توشون ببینیم یا رده ای از تعهدات طبیعی توش ببینیم، هیچکدوم اینا نیست. لذا میگه ما یک دسته سومی از تعهدات داریم که اسمشو میذاره تعهدات ناشی از عضویت، تعهدات ناشی از وحدت، همچین اسمایی میذاره. تعهدات ناشی از وحدت و عضویت تعهداتی هستند که جزئی هستند اما نیاز به توافق ندارند. لذا از این حیث که جزئی هستند شبیه تعهدات اختیاری هستند، از این حیث که نیاز به توافق نیستند شبیه تعهدات طبیعی هستند. و میگه این منطق نشون میده که ما یک دسته سومی از تعهدات رو داریم که اون مبنا قرار میگیره. حالا سوال سخت اینو یه پله ببرم شروع برای اینکه فصل همون بشه یه دو. سوال سخت اینه، مثال هایی که تو الان زدیم از اینا گفتیم عمدتا مثال هایی بود که تعهدات نوع سوم، تعهدات ناشی از عضویت و وحدت رو مکمل تعهدات طبیعی میفهمید. یعنی اونجایی که بالاخره من میخوام بین دو تا بچه رو، بالاخره یه بچه رو نجات میدم،
دعوا اونجا چالش ایجاد میشه، اون دوراهی، بزنگا، دلیما، اسم فصل دوراهی های اخلاقی دیگه، دوراهی ها و دلیما های اخلاقی، معما های اخلاقی اونجاها شکل میگیره که تعهدات طبیعی با تعهدات و ناشی از وحدت عضویت در تضاد و تضاهم قرار بگیرن. اونجاست که این سخت از تضاهم ها و تعهدات پررنگتر میشه. مثال معروفی که میزنه، دو تا مثال از دو تا برادر خلف و ناخلفه، که یکی از اونها برادر کوچکتر به تعهد ناشی از عضویت و تعهد خانوادگیش عمل میکنه، یکی دیگه عمل نمیکنه. مثالش معروفه دیگه، یعنی اینجا اشاره کرده بود، من یه بار قبلا توی یکی از فیلم‌ها دیده بودم، معروف توی این فیلم‌های معمولا عمدتا این دلیمای اخلاقی رو ازش فیلم می‌سازن. یکی از اونها داستان دو تا برادره که اسمشون هم بگم دقیق، به نام برادران بولگر، یکی از اونها اسمش در واقع ویلیام، یکی جیمز، که یکی از اونا بچه خیلی درس خونی بوده، بعدا میره رئیس سنا میشه تو ایالت ماساچوست، و یکی از اونها یه تبهکار حرفه‌ای که رئیس گروه سرقت و مواد مخدر و اینها میشه، و پلیس نزدیک 10 سال دنبال این برادر دومیه میگرده. دادگاه این رئیس سنای ایالت رو میخواد و ازش میخواد که توضیحاتش در مورد برادرش بده. اون با اینکه تلفنی با برادرش حرف زده بوده انکار میکنه که میدونه کجاست و تعاملش و اینها، و از طرف خیلی از فضاهای رسانه‌ای مورد سوال قرار میگیره و اون در پاسخ قرار میده که من به صادقانه بگم به برادرم وفادارم و نگرانش هستم، اون برادرمه. میگه تو رسانه‌ها این موضوع محل بحث قرار میگیره که بالاخره اینجا وفاداری به برادر و تعهد خانوادگی ملاک قرار میگیره، یا اون وفاداری و تعهد تو به عنوان رئیس یک ایالت به قانون، به اجتماع و جامعه سیاسی، که بعد میگه ستون نویسای معروف روزنامه نوشتن او به جای راه راست قانون خیابان را انتخاب کرد، یعنی پذیرفت که من هرچند بعدا تحت فشار مجبور میشه استعفا بده، اما هیچ وقت برادرش رو لو نمیده و متهم به جلوگیری از تعقیبم نمیشه، چون میگه من نمیدونم کجاست، نمیتونن اثبات کنن که او اطلاع داره. در مقابلش دقیقا یه مثال دیگه از برادران کازینسکی وجود داره که اونجا داستان از این خرایی خیلی جالب بود. مثال یکی از رو 17 سال پلیس تلاش کرد پیداش کنه، یه آقایی بوده دیوانه بوده واقعا، یه تروریست بوده، 23 نفر رو کشته بوده، 23 نفر هم زخمی کرده بوده، یه خصومتی با دانشمندا داشته، میرفت دانشمندا رو ترور میکرد. چرا؟ چون ضد تکنولوژی بوده و تو فناوری و تکنولوژی اینا گیر داشته، یه چیه جامعه مدرنیته در آدم بیچاره میکنه، میرفت دانشمندا رو میکشته. یه روزی توی به دو تا روزنامه اعلام میکنه که یه بیانیه من دارم 35000 کلمه‌ای در مذمت فناوری اینترنت، اگر اینو روزنامه نیویورک تایمز و واشنگتن پست چاپ بکنن دیگه بمب نمیذارم، نمیکشم دیگه. روزنامه قبول میکنن و این بیانیه‌اشو چاپ میکنن تو روزنامه. وقتی بیانیه چاپ میشه، دیوید داداشه این دیوانه میبینه این ادبیات و حرفاش خیلی آشناست، قلم داداششه، و میره پیش پلیس میگه من حدس میزنم این برادرم باشه، و یه کلبه ای که توی جنگل داشته رو لو میده. پلیس هم میبینه بله دقیقاً همینه، این میگیرنش. البته اون لحظه که اینو لو میده میگه به دیوید قول میدن که دادستان حکم اعدام برای این نکنه، دعوا نه، تو دعوا نه، تو کیفرخواستش نه، ولی خب کیفرخواست رو مینویسن و توش اعدام میخوان. دیوید از وجدان میگیره آقا ما رفتیم داداشمون رو لو دادیم، میخوام بکشنش. هرچند بعدها اعدام نمیشه و به حبس ابد بدون تبدیل به وضعیت آزادی در واقع محکوم میشه، اما او دیگه اصلا تغییر تو زندگیش صورت نمیگیره، عضو انجمن مخالفین اعدام میشه و اصلا اینجور کارا. ولی یه سوال الان فراتر از اینها، سندل میگه یه سوالی رو مطرح میکنه، اون مفهوم وفاداری، لویالتی، در بزنگاها و دلیماهای اخلاقی، در حالا خاصتا تعهدات ناشی از وحدت در تقابل با تعهدات ناشی از الگوهای طبیعی و حقوق طبیعی، و میگه این خودش حد همین نفس این دلیما حکایتگر اینه که نوع سومی از تعهدات وجود داره. خود به خود وقتی اون دوراهی ها رو میبینیم تو انسان، میفهمیم انسان یه موجودی نیست که اونطور که کانترالز میگن یا فقط اختیاری یا طبیعیه، یه وابستگی ها و تعلقات این انسان داره. لذا اون انسان رال نوکان خیلی خیالی هن، خیلی فرضی هن، و واقعیت این انسان که در هم تنیده با این نقش های اجتماعی، فرهنگی و خانوادگیه در تعارض. جنبندی این فصل هم اختصاص داره به همون جنبندی که تو ارسطو گفت و تو فصل بعد میگه، عدالت و زندگی خوب. در نهایت هر گونه صحبت در مورد موضوع عدالت یادآور این بحثارای ماست که ما وقتی میخواییم در مورد اصول عدالت و محتوای عدالت حرف بزنیم، نمیتونیم به تعبیر به باور سندل مستقل از تصورمون از زندگی خوب حرف بزنیم. و این رازی که کانت و رالز باز کردن که آقا حق و خیر مقدمه، یا انسان یه موجودیه که میتونه بر اساس اون انتخابهای خودش اهداف خودش رو مشخص کنه، با واقعیت آن چیزی که انسان در تعاملات خودش از عدالت میفهمه در تضاد. انسان یه موجودیست که نسبت به اهدافش، تعلقاتش یه بایاسی داره، یه گرایشی داره، یه وابستگی هایی داره و با این وابستگی ها و البته تصورات از فضیلت و از حقیقت در مورد عدالت فکر میکنه و تحلیل میکنه. و لذا هم که عرض کردم باور ارسطو، باور اجتماع گرایان اینه که ما باید به ارسطو برگردیم با این تلقی از فضیلت که آزادی های انسانی رو نفی نکنه. لذا میگن ما ادعاشون اینه، ما تلاش داریم بین فرد و جمع، بین آزادی و عدالت به این معنا، آزادی و فضیلت خواهی به این معنا جمع کنیم. یعنی نفر اون نگاهی که وجود داشته در نقد خود تئوری های مبتنی بر آزادی کانت و رالز در واکنش به چی شکل گرفت؟ در واکنش به فلسفه ارسطویی قرون وسطا شکل گرفت دیگه، که آقا این راهی برای آزادی باز نمیگذاره، راهی به انتخاب های انسانی نمیده. میگه من نمیخوام برای سنتزی بدم که توش آزادی رو هم دوباره لکمال کنم. حتی یکی از اشکالاتش به کلمه اجتماع گرایی هم همینه دیگه، میگه انگار که یه حالت مخوف اجتماعی که این میخواد خفه کنه آزادی رو. نه، به آزادی بها میدم، اما بدون اینکه بها دادن به این آزادی باید در پرتو یه فضیلت خواهی باشه، یه درک درست از زندگی خوب باشه، و اگه این نباشه ما به بیراه رفتیم. این چکیده این بخش و جنبندی بخشش در مورد عدالت و زندگی خوبه. لذا معتقد اختلاف و استنباط مختلف ما در مورد موضوع عدالت برمیگرده به اختلافات ما، اولا به مفهوم آزادی و دوما به خود مفهوم عدالت. تو مفهوم آزادی، این تلقی از آزادی که انسان یک نفس انتخابگر نامقیده که به راحتی هر کاری که بخواد بکنه بکنه و این به این معنا آزادی وجود داره، میگه این خود دشمن خود آزادیه. این اصلا آزادی نیست و اتفاقا آزادی تو بستر این تعریف و تصور از فضیلتمندی و زندگی خوب قابل تعریف و قابل عرض است. این چکیده قابل ارائه بنده به زبان انکر بنده از فصل نهم بود. حالا فصل پایانی دیگه اون دیدلاین ها و چارچوب کلی خودش هم در مورد موضوع عدالت اشاره میکنه. چیزی که به نظرم میاد بعد یه خدمت عرضه باشیم، به نظرم میاد اینه که اجتماع گراها علارغم در واقع تلاشی که برای پایان امپراتوری یا سیطره نظری لیبرالیسم در دنیای معاصر ما داشتن برای موضوع عدالت، به واسطه اینکه همچنان از بیان حرف ایجابی، یه طرح کلی منسجم، یه طرح یک پارچه برای اینکه بتونن ایدهشون رو تقریر کنن، همگانی کنن، عاجز بودن، نتونستن اون سیطره و امپراتوری رو در مورد نظریات حاکم به حوزه عدالت در منطقه لیبرالیسم بشکنن. شاید هم به دلیل جذابیتیه که این نقطه آخرم شاید پلی باشه به فصل آخر که هفته بعد صحبت، شاید هم به واسطه جذابیتی باشه که ایده بیطرفی، به خود ایده بیطرفی مذهبی و ایدئولوژی که لیبرالیسم کانتی و رالزی داره که نسبت به عقاید، ارزش‌ها و نظام‌های ایدئولوژیک و باورها خنثاست، بی‌جهته، شاید به واسطه این جذابیت عجیب و غریب تئوریکی که داره که به تبع اون مثلا این بی‌طرفی میشینه تو دولت‌ها، میگه دولت‌ها هم باید بی‌طرف باشن نسبت به ارزش‌های مختلف اجتماعی، نتونسته این جذابیت رو بشکونه و لذا در حد یک بحث روشنفکری و دانشگاهی باقی مونده و نتونسته یه امتداد عینی و تعین عینی پیدا کنه. و لذا اجتماع‌گراها الان شاید تفاوت خیلی محسوسی ما نگاهشون کنیم مثلا با پست مدرن ها ندارن. اونها هم متفق فرقشون اینه که پست مدرن ها از بیخوبو میان تو خارج سنت لیبرالیسم، اونا تو سنت لیبرالیسم با پایگاه با مبنای لیبرالیستی تلاش کردن لیبرالیسم رو تعدیل کنن یا اصلاح کنن، ولی واقعیت قضیه اینه که اونا نتونستن به یک جهان جدید بشر رو دعوت کنن. میتونن میگن آقا مثلا ما بیایم یه چیز دیگه، یه ایده دیگه، یه طرحواره ایجابی جدیدی رو مطرح بکنیم. این نکته مهمیه که ما باید حواسمون باشه تو طرح بحث‌های اسلامی در حوزه عدالت فکر نکنیم اگر مثلا داریم الان با موضع اجتماع‌گراها لیبرالیسم رو نقد می‌کنیم، نقدها، اشکالات و آفاتی که اجتماع‌گراها دارن به حرفای ما وارد نمیشه. اون استفاده از دیدگاه‌های اونها برای نقد سنت حاکم در حوزه عدالت در لیبرالیسم سیاسی اشکالی نداره، اما بدونیم که از اون پایگاه ممکنه خود دیدگاه ما در مورد عدالت و نگاه اسلامی هم نقد بشه. اینو باید دقت بکنیم که سرمایه‌های معرفتی اونها رو لزوما نمیتونیم بی‌محابا ازش استفاده کنیم. این کلیت فصل نهم بود با چیزایی که به ذهن من رسید برای گفتگو در مورد فصل نهم. حالا در خدمت عرض هستیم اگر نکته‌ای هست تکمیلی بکنم. آسه
بسیار تجربی در خدمت هستیم. تشکر از ارائه خیلی خوب. من فقط یه نکته که حاضر به بخش پایانی صحبت شما بود اونم این نکته رو تکمیل کنم که واقعیت اینه که اجتماع گرایان یا جامعه گرایان نقطه شروعشون، البته هر نوع نظریه پردازی در نقد، انتقاد و تعریف یه دیگری از اون موجود و اون فضای فکری فعلی بوده که یا متعینی بوده که تو روش داشتن تنفس میکرد و طبیعتاً جامعه گرایان نقطه عزیمتشون در واقع توی تعریف آزادیه، یعنی توی اصلاح تعریف و نگاه به آزادیه و وقتی از این نقطه شروع میکنیم درسته میتونیم آزادی رو یه تعریف جدیدی بدیم، ولی همچنان نمیتوانیم عدالت رو تعریف کنیم، چون به نظر من نقطه شروعمون باید از خود عدالت بشه و به یه معنا اول باید یه خیلی رو تصور کنیم، یه مطلوبی رو تصور کنیم، یه نقطه های اصلی رو برای خودمون تصور کنیم، از اونها شروع کنیم بیاییم. حالا یعنی میخوام بگم شاید از نقطه عزیمت آزادی نتوان به درستی و به تمامه عدالت رو تعریف کرد، چون یه بخشی از عدالت ناظر به آزادی های افراد جامعه انسانی، یه بخش دیگه‌اش خیرات توزیع ساختارهای اجتماعی، همه یا چیزایی است که میشه در واقع زیر بحث عدالت تعریف کرد. از این جهت میخوام بگم این نقطه عزیمت شاید نقطه عزیمت خوبی از باب نگاه انتقادیش به مسئله آزادی، تعریف های آزادی تو جامعه دیگه، ولی خب کمایی که ما میبینیم مثلا تو بحثای مکینتایر که مثلا یه وقتایی بعضا من یه بحثایی ازش میخوندم، خب نهایتاً یه جایی مکینتایر میگه ما باید به جای کلمه جاستیس از کلمه جاستیسیز استفاده کنیم، چون واقعا یه امر فرهنگیه ناظر به قواعد قومیه، ناظر به هویت‌های هر قوم و جامعه خاصه و ما دیگه اصلا نمیتونیم یه چیزی به نام جهان شمولی به نام مثلا عدالت باید بگیم عدالت‌ها و بگیم تو هر جامعه عدالت‌هایی وجود داره و خب این یه تنه به تنه یه حدی نسبیت، این که اصلا جهان شمول نمیتونیم فکر کنیم، باید کاملا محلی فکر کنیم، این در واقع نگاه ها رو اتخاذ کنیم، به این جاها رسیده و نشت پیدا کرده. یا حتی نگاه های والزر که میگه تو هر موضعی بتونیم در واقع با اون معیارهای خودش قضاوت کنیم. بنابراین میخوام بگم شاید نقطه عزیمت جامعه گرایان از منظر نقد آزادی با نگاه لیبرالی شروع شده، ولی همچنان به نظر میرسم که شما گفتید توی صورتبندی از بحث دقیق و جامعی از عدالت همچنان ناقصه و علتش هم به نظر من همینه که نقطه عزیمت رو از یه مفهومی شروع کرده که اون مفهومه یکی از مفاهیم منظومه کلان عدالته و ما در واقع مفاهیم و عناصر دیگه‌ای داریم که اونها هم باید بیان به خدمت، بیان در کمک ما، بیان توی نگاه انسجام و منسجمی بتونن خود عدالت رو اولا تعریف کنن. حالا این تعریف از عدالت، مختصات اصلی عدالت طبیعتا میتواند آزادی رو، حد و حدودش رو، قواعدش رو، عناصر رویه‌هاش رو برای ما مشخص کنه. این به نظرم نکته‌ای که همچنان نظریه های جامعه گرایان اگرچه یه پله جلوتر و فهم بهتری به ما میدن نسبت به مسئله عدالت، ولی همچنان به لحاظ ایجادی نمیتوانم یه نگاه منسجم کلانی از منظر عدالت و نظریه عدالت رو مورد کنم.
شما در خدمت. من فقط این نکته رو تکمیل کنم برام جالب بود. صفحه 218 یه بحث رو مطرح کردم، اونجایی که داره
گرایش‌های غالب رو در مورد لیبرالیسم سیاسی میزنه سنده و میگه این ایده نفس انتخابگر نامقید انسان و ایده بی‌طرفی ضربه در هم یک دیدگاه غالب در تمام تئوری سیاسی لیبرالیسمه. اشاره به این می‌کنه که حتی نظریات معطوف به دولت رفاه مثل اون چیزی که مثلا نیودیل و روزولت و خیلی دیگه دولت رفاه آمریکایی درست کردن، اینها منطقشون همبستگی اجتماعی و تعهد جمعی نبوده، منطق اونها هم حقوق فردی و آزادی انتخاب بوده. مثال می‌زنم دیگه، مثلا سال 1935 که روزولت تامین اجتماعی رو به وجود آورد، اون رو به عنوان تعهد متقابل شهروندان به یکدیگر مطرح نکرد، شکلی مثل یک بیمه خصوصی رو اون داد که بودجه‌اش نه از محل مالیات بر درآمد بود، بلکه از پرداخت حقوق بگیران تامین می‌شد. لذا اون دستور کار دولت رفاه که می‌خواست اعلام کنه شده لایه حقوق اقتصادی. روزولت توجیه اجتماعی برای این حقوق نیاورد، اون رو ضرورتی برای آزادی فردی واقعی آدم‌ها دونست و افزود که انسان محتاج آزاد نیست. یعنی اتفاقا اون جایی که لیبرالیسم جلوه اجتماعی به خودش هم گرفته در قالب نظریات دولت رفاه، اونجا هم رگه و پایه بس همون نه انسان آزاد و همون معنی که میتونه آزادی واقعی اراده آزاد خودش رو محقق کنه. این چیزیه که نکاتی بود که جالب توجه بود برای من برای تلقی که سندل داشته. اون نکته که شما هم گفتی جالبه، مثلا در مکینتایر و استناده به هر حال سندل خیلی سر سازش نداره با این عبارت، میگه ما نسبیگرا نیستیم، حداقل لحاظ خودش رو تو مکینتایر اینو نشون میده، اون عبارت اجتماع گرایان به این معنا درست بوده، اونه که این عنوان برای این گروه فکری یا این جمع خیلی نو همگن و متنوع گذاشتن. حالا مثلا حتی یکی از چیزایی که برای من سواله اینه که چرا سندل مثلا اسمی از والدر نیومده. به هر حال والدر یه فیلسوف سیاسیه، چون ممکنه کسی بگه آقا مثلا آدم‌های سندل تو این اشاره کرده که تو فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی تئوری دارن. بسیار خوب، خیلی از اونایی که کلوم اون مقاله معروفش رو ادبیات اقتصادی زیر نظریات کانتکست اشاره بهشون میکنه، مثل مثلا مدل کاکاتی یادتون هست، مثلا اونو میگه ما اقتصاددان بودن، سندل هم اینو تعامل داره، اینا فیلسوف نمیدونه. اما مثلا اسمی از والدر حداقل تو این جایی که من دیدم نه از والدر نبود، این نشون میده که به هر حال یه اجتماع ناهمگنیه دیگه این موضوع و محل بحثه و ضرب این با مقوله کانتکست و زمینه در حال توی فلسفه اخلاق و دیدگاه فلسفی سندل جاش خالیه. یعنی حتی تو اصولی که پنجگانه که آخر فصل بعدم میگه شما جایی نمیدید چجوری اینو ضرب میکنه با این معیارهای متکثر عدالت. یعنی این مقوله کانتکست به این معنی عمومیش که قرار عدالت رو تو زمینه‌ها و بافت‌ها و بسترهای مختلف تعریف کنیم همچنان تو تلقی سندل نیست. حالا یه بخشی شاید به خاطر اون بچه عرسویش باشه یا نو عرسویش باشه، یه بخشش برمیگرده که به نظر میاد اصلا از این مواجهه نگاه نکرده موضوع عدالت. رضا پایان بندی نظریات معاصر به امروزی ها که میرسه تو حوزه عدالت تو کتاب سنده، شما اینو با پایان بندی مثلا کنو توی اون مقاله که مقایسه میکنید این پایان بندی چقدر با هم میتونه متفاوت باشه در اشتراکات که جان. خیلی متشکرم، انشالله که جلسه مفید فایده باشه و دوستانی که صوت جلسه رو میشنون بحثی وقتش دور نگرفته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.